بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعداء الله أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ونساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. امشب بحثمون از سلسله مباحث اخلاق در قرآن در مورد مسخره و استهزاء. حالا انشاءالله تعالی اگر خدا خواست از این مباحث که چند تا در قرآن هست اگر بتوانیم در این شبهای عزیز خدمتتون عرض کنیم، خوبه که واقعا اینا برای ما مورد نیاز است. و قبل از این که مبحث رو شروع کنم یه تذکری عرض میکنم، انشاءالله حالا در شبهای آینده هم این تذکر را شاید بنده تجدید بکنم. قبل از این که بحث رو شروع کنم بگم، اون این است که آیون این مهدی خانه امام زمان علیه السلام است و الان میدونید که به این صورت در اومده، یعنی ما یه مجلس الحمدلله النشینی با حالی با شما عزیزان شبا اینجا داریم. من به برادران اینجا گفتم که امسال مهدی مثل یه سفره است که در بیابان انداخته بشه. هیچ که باور نمیکنه وسط بیابان یه سفره بندازی درش همه چیز پیدا بشه. خیلی از اتاقا از من میپرسن آقا مگه مهدیه آماده است شما منبر میرید؟ گفتم آقا برادرها زحمت کشیدن بالاخره یه صورتی بشکدن که ما شبا اینجا چهره های نورانی دوستان امام زمان علیه السلام رو میبینیم. بندن بی تعارف عرض بکنم، ما اینقدر منبر نمیریم که برای منبر رفتن خودم بخوام جای باز کنم. خدا شاهده با شما عزیزان درد دل میکنم. انشالله خدا قبول کنه این چند تا منبر رو بنده برای قبر قیامت میرم. عرض میکنم حضورتون که خب خیلی جاها این سال از رفقا از من پیشنهاد میکردن خارج از کشور این بر اونور، من دیدم نه، اینجا زیر این خیمه با شما عزیزان دم خور باشم برای قبرم محشرم بهتره. به فضل الهی نقیده من علا کل حال از اولش هم که این مهدیه خدا انشالله درجات شعالی کنم از مجای کافی را که این بنار نهاده و این بز رو کاشته. و من بارها گفتم پشت سر این مرحوم که حالا چرا اینجا خدمت میشد، موعظه میشد، ایشون زحمت میکشیدن، ارشاد میکردن، اینا به یه طرف اصلا به وجود آوردن نام مهدیه خودش یه قدم بزرگی که امروز مهدیه تهران که میگیم حتی باور کنید در کشورهای خلیج هم حتی بعضی از ایام اسم مهدیه رو من دستم اونا محصول شدم شنیدن. از اون اولش هم با پول شما مردم مهدیه درست شده بود. حالا من اینو میدونم که اوضاع اقتصادی خیلی خلاصه رو به راه نیست، مملکت دشمن داره، چی داره انشالله خدا دشمنان مملکت رو در هر کجا هستن خار کنه. خدا انشالله رهبر معظم من را سایش مستدام بداره و این ملت شریف که سرفرازم انشالله سرفرازتر بشن. بله خلاصه مردم نازنین مثل شما از اولم به پول شما ها بوده و حالا قبوزی چاپ شده. شما عزیزان هستین که برای خانه امام زمان علیه السلام یا از خودتون یا کسانی که میدونید اینا دست خیرن میدن کم زیاد، باید همگی، یعنی نه اینکه بنده فقط به اون آقا اون آقا، همه من از این قبول بداریم، استفاده کنیم، نشون بدیم، وجه بگیریم، یعنی یقین بدانید این دیگه چیزی نیست که تعارف بردار باشید که مال امام زمان علیه السلام اینجا بره بالا و رونقی پیدا بکنه، یقیناً نام شماها در دفتر حضرت ثبت میشه. من یه حکایت براتون بگم بعد خلاصه موضوع را شروع کنم. مقدمم داره میشه مقدم ابن خلدون میشه، عیب نداره ولی چون خارج از موضوعه باید بگم. عرض میکنم که در کشور عراق در نجف یک سرهنگ سنی بود، این با یه همسایه شیعه که داشت اختلافی داشتن مثل این که اذیتش میکرد چه میکرد. خلاصه این رفته بود حرم این همسایه شیعه، گفت بود یا امیر المومنین شما که نمیدید من رو اذیت میکنی، یک کارش بکنید بالاخره. حضرت آمده بود به خوابش فرموده بود که این در فلان مثلا شاید سال که در بیرون نجف سربازانش رو تمرین میداده، وقتی میچرخیدم به طرف گنبد من یه سلام نظامی به گنبد من داد و این من تا حالا منظور کردم. خلاصه بلند میشه فردا میره در خونه این سرهنگ سنی میگه شما در فلان وقت مثلا الان فرض فرمید قریب به این عبارت در فلان جا مأمور بودید و سرباز تمرین میدادید، تو چرخیدی و به گنبد آقا سلام نظامی دادی، این گریه میکنه، شاید اینطور بوده. خلاصه منقلب میشه و شیعه میشه اصلا، میگه اینا چه خاندانی هم که یه سلام ما را حتی نیادش کرده. حالا میخوام بگم که آدم به خاطر امام زمان علیه السلام یه قدمی برداره، این دیگه از نظر حضرت همیشه منظور نظر حضرت. حالا من شما خود منم دست برم که انشاءالله از این قبول به یه جاهایی ببرم براخره نشون بدم، ما با سعی خودمونو بکنیم و انشاءالله تعالی بلکه در این شبها همه من انشاءالله به این وسیله در دفتر حضرت البته ثبت شدیم، کسی هم نیست بی‌تعارف هر کس به خاطر حضرت بیاد اینجا نامش ثبت میشه، مخصوصا حالا با این کار دوباره ثبت میشه مسئله و انشاءالله تعالی همه من در این رابطه همکاری خواهیم کرد. خب اینکه ورود به مطلب داشته باشیم یه صلوات هم محبت کنیم. خب آیه رو خوندم براتون، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. ای مؤمن گروهی گروهی را مسخره نکنن، طبقه لا این نهی قرآنیه، اینه دل بخواهی نیست که اگه دلت خواست دلت خواست مسخره نکن، نه نکنی، لا نهیه، توجه فرمایید. گروهی از گروهی مسخره نکنن، شاید مسخره شوندگان بهتر از مسخره کنندگان باشد. چرا مسخره می کنید؟ و زنانی از زنانی مسخره نکنن، شاید زنان مسخره شونده بهتر از زنان مسخره کننده باشد. البته قوم وقتی گفته میشه در زبان عربی شامل زن و مرد میشه، ولی ظاهرن یه جاهایی هست که قوم گفته میشه فقط ذکور اراده میشه. اینجا میدونید که بعد از قوم میفرماید ولا نساء من نساء، حالا این یه تفصیل در نظر ادبی باشه. این یک مطلب. در سوره مبارکه بقره میخونید که در اون قضیه بنی اسرائیل اینا ملتجی شدن به حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، میگه که ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، خدا امر میکند که گاوی بکشید. قالوا اتتخذنا هزوا، یا موسی ما را مسخره میکنی؟ قال اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، این پیامبر از این شأن خدا گفت پناه میبرن به خدا که از نادانان باشن. مسخره کار آدم نادان، باید ببینید مسخره به چه چیزی برمیگرده، این مهم است بدونید. یه وقت مسخره از خلقت کسی میکنیم که در بین زنان و نوجوانان این زیاد اتفاق میفته. یه نفر شکلش مثلا یه جور خاصیه، ما خدا کرده دیگه، خودش که نکرده. توجه کردید؟ گفت یه نفر به یکی از بزرگان یه قدر صورتش میزنگه زشت بوده، گفت تو چقدر زشتی؟ گفت ایرادت به نقش هست یا به نقاش؟ هو الله خالق بارئ مصور. اصلا یکی از اسمهای خدا مصوره، خدا خودش نقشه میکشه. هو الذی یصوركم فی الارحام کیف یشاء. این همان خداست که نقشه های شما را در رحم ها می کشد هر طور که بخواهد. آقا یه نفر مصلحتش اینه که زیبا باشه مثل حضرت یوسف باشه، یه نفر مصلحتش اینه که نباشه. حالا اون که زشته مثلا اونم یه حکری داره نزد خدای حساب کتابی داره. توجه کردید؟ خدا نکرده این نازل ترین خط مسخره مسخره به خلقت هاست. یه فلان کسی دیدی عجب دماغی داشت، نم چشمش چجوری بود، پاش فلان بود، انگشتش اینجوری بود، توجه فرمودید؟ این درست نیست، خیلی عوامانه، خدا نقشه کشیده. چرا اینجوری کشیده ما چه میدونیم؟ توجه فرمودید؟ دست خدا. بله میگن که یه آدم زشتی نگاه کرد به آینه، خیلی زشت بوده، میگو الحمدلله الذی احسن صورتی، غلامش دم در بود. بعد یه کسی آمد گفت آقا پس گفت بله. گفت چیکار میکنه؟ گفت ایستاده دم آینه داره به خدا تهمت میزنه. حالا خدا یکی را زیبا میآفریده یکی را زشت میآفریده. پس یه آقا مسخره برمیگرده به خلقت که این دیگه خیلی زشته، در درگاه خدا بسیار بیادبی. مثلا این حرفا نیست در بشر. آقا جمال باطن مهم است، باور بفرمید. یه مطلبی هست بین حکما و عرفا که گفتنش بسیار طول میکشه. فقط من یه جمله عرض میکنم که یادگار باشه تو ذهنتون. تماشایی ترین چیز در عالم جمال انسانی، جمال انسان، اون جمال باطن انسان. شما شنیدید که بو علی سینا قصیده عینیه گفته که میگه هبطت الیک من المحل الارفع و ارقاء ذات تعزز و تمنعی. خب بوعد سینا فقط شاعر نبوده که حکیمم بوده. این قصیده عینیه در دنیا سر صدا کرده، خیلی از شعرا خواستن نظیره بسازن براش یه کاری بکنن، ولی جرأت نباید بکنن چون اون حکیم بوده. حالا شعرم میگفته، شعرش پشتوانه زیادی از حکمتش داشته. ظاهرم بعضیشون خلاصه حالا دل به دریا زدن آمدن به میدان. از جمله احمد شوقی در مصر در زمان خود ملک الشعرا بود، خیلی شاعر مقتدری بود. ولی خب دیگه از نظر علمی او کجا، ابو علی سینا کجا. اما بالاخره دل به دریا زد آمده یه نظیره ساخته. خوشم میاد از اون مطلعش. در مطلعش میگه که ظم قناعک یا سعاد و ارتعی هاز المحاسم ما خلقنا لفرقعی. سعاد اسم دختره، البته این تشبیه داره میکنه، نه اینکه واقعا دختر اونجا هست خطاب میکنه. یا اگر خیلی بخواهیم دید عرفانی و فلسفی داشته باشیم، چون نقش مؤنثه به اون اعتبار سعاد آورده. خلاصه میگه این مقنعت رو یا محکم بگیر ای سعاد یا رها کن. هاز المحاسم ما خلقنا لفرقعی. این زیبایی های باطنی انسان برای پشت پرده آفریده نشده. در فارسی چی میگیم؟ میگیم پری رخ تاب مشکوری نداره. جمال باطن انسان مهمه. من یه وقتی خدمت مرحوم آقای طباطبایی میرسیدم خجالت میکشیدم. دو دقیقه ده دقیقه بیشتر نمینشستیم. میگفتم آدم عیز داشته باشه یک ساعت فقط به صورت مرد نگاه کنه، به حرکات مرد نگاه کنه. آقا یه طلبه در قم دیوانه شده بود. خدا انشاءالله تق امام زمان نعمت عقل از کش کدومون نگیره و نعمت چشم را و دیگر نعمت را نگیره انشاءالله. آقا این طلبه را برده بودن پیش آقای طباطبایی، یک رب ممتد نگاه کرده بود به صورتش. طلبه خوب شد، خوب شد، بلند شد، نه دوار نه دکتر نه آمد. این مهمه، چشم ابرو ملاک بود. توجه کردید که آدم های گاهی هستن، نه قیافهی دارن نه چیزی، نه میبینید مجمع کمالات توجه فرمودید. بنابراین مسخره اگر کنون که نسبت به خلقت باشد و قیافه ظاهری باشد، این دیگه خیلی عوامان است و خیلی سطحش پایینه و زمین بسیار بیعدبیه در ساحت قدس ربوبی. خیلی بیعدبی است آدم بخواد خلقت کسی رو مسخره کنه. این یک وجه. یه وقت مسخره به وضع مالی شخصه. مثلا یه نفر هست تمام سرمایه یک طبقیه، تو یه چیزایی گذاشته نشسته میفروش، حالا مسخره کنیم بگیم بهینه نگاه کن، تمام سرمایهش همراهه، که بقیه میگن عجب. یه وقت دیدم یک کسی خیلی ثروتمند به یه تغییری میگفت که تو ماهی چقدر میگیری از فلان جا؟ اونم میگفت ماهی 200 تومان. چقدر میگیری؟ میگفت عجب، چطور خرج میکنی، چطور تمام نمیشه؟ خودش هم خیلی ثروتمند بود، خدا میدونه، خدا شاهده به دو چشمم دیدم که اون خودش به چه نکبتی افتاد، به چه نکبتی افتاد. یه وقتی دلی شکست، آقا گفت اون چرا هیچ به کس نیست، به دل آهی هست، آتش سوزان نکند با سپن، آن چه کند دوده دل مسلمان. یه وقتی دیگه دودی بلند شد، واقعا دودمان انسان را سوزون، از این دلها باید بترسید. آقا مولای من حضرت موسی بن جعفر علیه السلام می فرماد المؤمن اعظم حرمت من الكعبه، حرمت مؤمن از کعبه بالاتره. شما وقتی مکه مشرف میشین، یه گونی لیره به شما بدن بگن یه میخ ببر با خودت، یه خط بندازه یکی از این سنگای کعبه، این کارو نمی کنی، نه تو می کنی نه من، اما از این کعبه های متحرک ما زیاد خراب می کنیم، نیش می زنیم، دل می شکنیم. بله، هر قلبی که حامل محبت حضرت شاه ولایت امیر المؤمنین است، بدونید که اون حرمت کعبه بالاتر داشته باشه. یه وقتی مسخره کردی دل شکسته شد، خب اونم باز دوباره خیلی مسخره نسبت به وضع مالی هم بکردم. خیلی عرض میشود حضورتون که باز خیلی عوامان است، برای اینکه اگر یه وقت وضع مالی شخص آقا برمیگرده به قسمتش، قسمت آقا این باید تغییر باشه، این به این معنی نیست که کارو کوشش نکنیم، ما نه دل شکسته بشیم، نه افسرده بشیم، نه نمیگیم تغییری که دراز بکشه بیفته، نه، بالاخره انسان سعی بکنه جلی بشه از آب میکشه، ولی یه وقتی به مقدره که ارز کنم تغییر بشه. قضیه این بنده خدا رو شنیدید که سه تا حاجت داشت، یکی این بود که سینش درد میکرد، دوم یه دختر زیبایی را میخواستش نمیدادن، سوم این بود که فقیر بود. بلند شد چهر شب رفت مسجد سهله، نقل معتبره. میدونید که بنده دقت کنم، از اونا نیستم به یه چیزی مختصری نقل کنم، علامه نقل، نه نقل معتبری. رفت مسجد سهله 40 شب اونجا معتکف شد، شب 40 منتظر نتیجه بود، باران زیادی هم میمده، میگه دیدم باران میاد و سینه درد میکنه، یه گوشه پیدا کردم، یه قهوه درست کردم اونجا، یه چپقم داشتم، یه قهوه بکشم، یه چپقم بکشم، بنده خدا سینه‌اش درد میکرد، دست و چپقم بر نمیداشته. خلاصه میگه هی منتظر بودم اخباری پس کو، آخه نتیجه 40 شب که شد، دیدم یه عرب بسیار مجللی داره میاد. گفتم ای ساده میداد، بارون میومده، عربام نجسپک زیاد ترشم نمیشه، الان میریم بساط را نجس میکنه، مظاهر قهوه ما میشه. رسید سلام کرد، منم ناراحت گفتم علیک السلام، عربی یا عجم؟ خیلی آرام فرمود که عرب هستم. عالم یا جاهل؟ گفت جاهل نیستم. دقت بکنید، نگفت عالمم، جاهل نیستم. یه چپق و تعارف کردن، گفت مال خوده، از اون قهوه که زده به من بگید، این لیوان قهوه رو دادم، یه ذره خورد داد دست خودم، فرمود سینت خود میشه. دخترم دیدم ولی تقریب علاج نداره، برگشتم دیدم هیچ کس نیست، خدا آقا بوده. آمد این پلوش سینه خوب شد و دخترم آمدن دادن، ولی میگفت تقریب اینطور موند. خب گاه اینطور میشه، حالا یه اسراری هم هست که جدن بی مقدمه نمیشه گفت، مردم ظرفیت ندارن. حالا اجمالا اینه بدونید که شما جوان ها سعی کوشش بکنید، فقرتون هم میره، حالا مقدرات فرق میکنه. بله این به اون برانه که شما جدیت دارن، بعضی خودشون کم همتن، بعضی یه کارایی میکنن از چشم خدا میبینن، نه بابا خودش باید، اصلا حضورتون که خودش بی همته، نه باید هر چیزی از چشم خدا ببینید. در تبریز یه مرد فقیری بود، اینا برق نداشتن آقا. یه همسایه خیلی ثروتمندی هم داشتن. از این چراغای دیدیم گردشو. از اونا میداشتن این بچه هاش انگشتانشون رو نم میکردن میدادن به این شیشه. بچه خوش جو میاد. این کار بزن یه صدای در میاد. بلاست شیشه ها میترکید. این بیچاره هر شب مت میگفت که به زنش بابا آخو ما که نداریم هر شب باشه شیشه ها میترکید. میگفت ناشکری نکن کشم نظره. بعد اون وقت همسایه‌ش هم خیلی ثروتمند بود. میگفت کشم نظر چرا بدون به چراغ من میاد آخو به هر کاری نباید از چشم خدا دید. یه وقت هم دیدی یه چیزی بگفتی خدا آدمه خیلی چیزا مولود کارای خودمونه ما از چشم خدا میبینیم و این درست بود. حالا بگذاریم علا کل حال یه وقت هم میبینیم که مستره متوجه وضع مالی شخصه و این هم درست بود. یه وقت مستره وضع متوجه به وضع دانش و معلومات شخصه. خب آقا طرف بی سواد یه چیزی رو عوضی میگه خطا میکنه مسخره میکنن. خب بابا تو اگه با سوادی چی به تو عقل داده؟ ما کجا بودیم کان بیان دین عقل میکارید اندر ما اوکیم. عقل پول دادی خریدی خدا داده خدا مرحمت کرد حافظه داری خدا داده توجه کردید این مغز و هوش خدا داده خدا توفیق داده رفتی درست خوندی الان با نعمتی که خدا به تو داده با اون نعمت بندگانش خود میدی ای داده بیداده توجه کردید. خب اگر اینون که مسخره متوجه وضع مالی شخصم باشد باز هم اینم عوامانه. یه مسئله ظریفی در اینجا هست اینو میخوام به شما بگم خیلی من از این مسئله میترسم. یه حدیث در بارش هست ترسناکه. حالا من میگم اگه یک کدومتونم مرتکب شده باشین خدا نکرده در این ثبات و مهدیه استقبال کنین اثرش میره. بگم چیه یا نگم ها؟ پس اونا که نماز شبشون قضا نشده یه صلوات بده. ها ببینید یه وقت مسخره داریم دقت بکنید. یک وقت ایرادگیری بیجا داریم. یه وقت هست یه ایراد میگیریم که نقشه‌ای بکشیم میگیم آقا ببین فلان کس دخترش با دامادش نمیسازن هر شب خونش و مرکز این درست نیست. یه داریم ببینیم یک کار میتونیم بکنیم ایراد رو ذکر میکنیم یعنی درد رو مطرح میکنیم که بعد درمان بیاریم. آقا فرانکس مثل اینکه ورشکسته شده بنده خدا دیگه جنسی چیزی بهش نمیدن اصلا تو بازار نمیاد. خیلی خوب یه چند نفر بشیم بریم ببینیم دردش چیه. یه وقت نه اصلا اینا نیست به عنوان مشغله و سرگرمی میگه پیر دخترش چی شد آوردن طلاقش داد بفرمایید دیدی چی شو تو بادر یه وقتی چه برو بروی داشت الان اصلا ظاهر نمیشه. این در عربی این قسم ایرادگیری میشه تغییر. دقیقه دون ما تغییر تغییر یعنی عیب کسی را بدون که دوا بکنی منشأش بگی به عنوان مشغله ذکر کنی. دیدی چی کار کردن دخترش چی شد دیدی چه بلای سرش آمد این یه تغییر. حدیث چیه؟ وای وای می فرمد من عیر مؤمنم به زنب لم یمت حتی یرکبه. هر کس به مؤمنی تغییر بکند به خاطر یه مسئله نمی میری بگر اون به سرش میاد الا و لابد به سرش میاد اینن هم. پس بنابراین اگر عیب کسی رو میگیم یا ذکر نباید بکنیم که غیبت میشه. اگر ذکر میکنیم به عنوان مداوای تن مثلا جمع کنیم بریم در بحث دوا کنیم. توجه فرمودید؟ این هم در بحث مسخره حتما باید گفته بشه که بهش میگن تغییر. خب پس این قسم اول آیه که لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم قدغن لا یکن لا نهی ولا نساء من نساء عسى ان یکون خیرا منهم. قسم اول آیه. قسم بعدی که عسى ان یکونوا خیرا منهم چیه؟ ها این اشاره به همون جمال باطنی. شما که این آقا را یا اون خانم را به خاطر بعضی از ظواهر مسخره میکنه، ممکنه این از نظر معنا در درگاه خدا خیلی بالاتر از تو باشه. چه میدونی تو؟ توجه فرمودید؟ حدیث داریم میفرمد ان الله اخفى اربعه فی اربعه، خدا چهار چیز را در چهار چیز مخفی کرده. میفرمد اجابت را در دعا مخفی کرده. هیچ وقت شیطان نیاره به ذهنت که چقدر دیگه دعا کنم، چقدر دعا کنم. شما معنی استجابت و اجابت رو انشالله که ما جوانها از من شنیدید تو مهدیه، حالا اونو وارد نمیشم. انشالله اگر زنده بودیم در قرب شبهای احیا براتون خواهم گفت. یه معانی خاصی داره بی تعارف بعدش داره به مردم نگفتن. خدای من شاهده و آبروی خدا و اولیاء یک ابتبونوانه علم و فرض بازی میکنن، کسی هم نیست که اعتراض بکنه. پناه بر خدا. استجابت معانی عدیده داره، هر دعایی اثری داره. شما خواهم گفت الا کل حال میفرمد اجابت رو در دعا مخفی کرد. رحمت خود را میفرماید رضای خود را در عمل خیر مخفی کرده. میفرماید هیچ عمل خیری را کوچک نشمارید. یک وقت آقا با شاد کردن یک دل ممکنه سرنوشتت عوض بشه. به قول حضرت آیت الله آقای بهاءالدینی دامت برکاتو، این تعبیر از ایشونه، ممکنه مبدع نیله عوض بشه. مبدع نیله طرف بزرگ بیستم، اینه به تون گفتم تا آخر ماه رمضان فکر کنید مبدع نیله عوض بشه. یه لیوان آب دادن بکن و یه احترام بکن. ها؟ بعد می فرماید تذر خود را در گناهان مخفی کرده. یه رفتی دیگه دلی شکستی، همون عرضی که کرده در منزل به عیال خود استاد زدی، اونم دل بلخره صاحبی قلبی، حالا عیال شما خط مباح رو داد بزنی، یا ایجا کسی رو توهین کردی، خدا نکرده یه وقتی دیگه اوضاع عوض شد. یکی هم می فرماید چهارم دوستانش رو در بین مردم مخفی کرده. شما به ظواهر نمیتونید نگاه بکنید، اصلا ظواهر ملاک نیست. شما به ظواهر نمیتونید حکم کنید کسی آدم مقدسی یا آدم دیدینی. چه میدونیم ما؟ بنده یه وقتی یه ظواهر دیدم که دیدم هیچ به هیچ معنای منطبق نمیشه، رفتن محشور شدم دیدم یک آدم نمره یکیه، اعتقاداتش، نمازش، ولایتش، ما چه میدونیم چیه؟ همون کس را که مسخره میکنی نعوذ بالله، یه وقتی دیگه از دوستان خدا بود چیکار میکنی؟ اون موقع دوباره کجا میخوای گیرش بیاری؟ اون ظلمتی که از مسخره دوست خدا در قلب تو مستقر میشه چجوری میخوای خارجش بکنی؟ این فکر را نمیکنی. خدا میدونه خیلی مواظب دلها باشه. عسى ان يكونوا خيرا منهم، ممکن اون مسخره شونده بهتر از مسخره کننده باشه. بله زنا نساء من نساء، ممکن اون زنای مسخره شونده بهتر از زنان مسخره کننده باشه. یه قضیه براتون بگم انشاءالله اینم در ذهنتون میمونه. مرحوم والدم که از بزرگان اولیا و عرفا و مجتهدین بود قدس الله سره، بینی و بین ربی اینجا زیر خیمه امام زمان دارم میگم من نظیر این مردو ندیدن ندیدن. کفرندان تشنه لب را جامی نمیدهد گویی ولی شناسان دستند از این ولایت. آیه دردی داشتیم میرفتیم میگفتیم یک خی خانیه یک چراغی روشن میکرد آدم صد بر صد به پاشه میدید. کجا رفتن اینه؟ الا کل حال ایشون نقل کرده از یکی از بزرگان علما که اونم مرد بزرگی بود قدس الله روحه، عرض کنم حضورتون که به نظرم میاد که اون کسی که پدرم از اون نقل کرد اونم مرحوم آیت الله دست غیب شهید بود رضوان الله علیه، این طور تو ذهنمه، ظاهرا از اون نقل کرد که یه پیشنمازی محترمی که خود اون پیش نمازم محترم بوده، صاحب دل بوده، در جای اقامه جماعت میکرده، عرض میکنم صفوف که بسته میشه یک کلاه نمدی دخته به دست میاد در صف اول پشت سر آقا اقتدا میکنه. یه حاشیه اینجا براتون بگم، حاشیه یه عده هستن که در مساجد داره خودشون جا دارن اصلا. حالا اشکال نداره، نداره جا داشته باشه. من دیدم مساجد محل خیلی وقتا که فلان سطوب مثلا آیه مثلا آیه حسن علی جعفر مثلا اون یکی باید اینجا بشینه، اون اونجا بشینه، اشکال نداره. اشکال اونجاست که بعضی از اینا خیلی مغرور میشن. توجه کردید؟ مغرور یعنی انگار که محترم بوده، صاحب دل بوده، در جای اقامه جماعت میکرده. عرض میکنم صفوف که بسته میشه یک کلاه نمدی بخته به دست میاد در صف اول پشت سر آقا افتدا میکنه. یه حاشیه اینجا براتون بگم، حاشیه. یه ده هستن که در مساجد داره خودشون جا دارن اصلا. حالا اشکال نداره، نداره جا داشته باشه. من دیدم مساجد محل خیلی وقتا که فلان سطوب مثلا آیه مثلا آیه حسن علی جعفر مثلا اون یکی باید اینجا بشینه، اون اونجا بشینه، اشکال نداره. اشکال اونجاست که بعضی از اینا خیلی مغرور میشن. توجه کردید؟ مغرور یعنی انگار که مسجد مال این هاست، نه تنها مسجد بلکه اصلا عالم هستی مال این هاست و خدا غیر از این ها سوگلی در دنیا نداره. این همچه افکاری گاهی یک چیزه که بیاد بشینه، آقا اینجا چه حقی داشتی فلان. دیدم یه قدری بعضیشون از این کملوتی ها میکنن و این صفحه اول خلاصه خیلی مهم است. اتصالا برقرار بشه، مردم هم بسواسی، مردم هنوز هم آداب نماز جماعت رو یاد نگرفتن. شما در این مشاهد مشرفه در قم در مشهد دیدین معمولا جماعت یاد میشن، یه نفر میگه مؤمنین ببندید، یک نفر اعتراض کنه که این حکم مندراری از کجاست؟ از نظر شرعی صفوف که ایستادن، مردم که آماده شدن، حتی اون جلوی تکبیر نگفته تو میدونی تکبیر تو بگی اشکال نداره. آی مومنیم ببندید، از چی ببندیم آخه؟ حالا هی ببندید، توجه فرمونی. حالا به هر حال این صفحه اول رو خیلی از هم حضورتون که ملاحظه می کنن که اونجا دیگه آدمی که هم دفعه طلب باشه نباشه دیمه قطع اتصال بشه و از این حرفا. این کلاه نمدینیت پشت سر آقا که به وسیله او باید دو طرف اتصال پیدا کنن. آقا یه دفعه وسط نماز رکعت دوم ایشون قصد انفراد میکنه، نمازشو میخونه، به آخر میرسونه، قصد انفراد میکنه، بس صفرهشو باز میکنه، شروع به منون خوردن. بله، بعد از اینکه نماز تمام میشه این صف اولی ها و اونا که عالم هستی را مال خود میدونن اجمالا خلاصه آقا حمله میکنن به این آیی چه کار بود کردی؟ میخواستی پس عقب بایستی که نون داره میخوری؟ هیچ نماز صاحب دل بوده. میبینی که خیلی حمله میکنن، برمیگرده میگه آقا شما یه جمعی هستین، یک نفره، چرا دورش کردی؟ ولی هر پاتون یکی که بهش بزنی. میگن آقا شما ازش بپرسید، شما که بزرگ همه منافقین، چرا اینجوری کرد؟ میگه عمو جان چی بوده قضیه، چرا قصد انفراد کردی؟ میگه خصوصی بگم یا عمومی بگم؟ عجب کلاه نمدی. ببین قرآن چی میگه؟ حتی ان یکونو خیرم منهم. اسلامات میگه اینا برادران دینی من هستن، من حرف مخفی از اینا ندارم. حالا بگو. گفت والا رکعت اول اقتضا کردم تو نماز بود، رکعت دوم رفته بودی میدون مال فروشی خر بخری، در آخرای رکعت دوم تو خونت نقشه میکشیدی که طویله را کجا قرار بدی و کاهتون کجا باشه. منم دیدم که خب دیگه تو اونجا هستی، منم قصد انفراد کردم. پیش نماز یه نگاهی کرد به مردم، گفت دقیقا همینطور، من دیدم سنم رفته بالا، از خمجه نماز که میام خلاصه برام یه زحمتیه، فکر کردم که مرکبی تهیه کنم و وقتی این فکر کردم میدان مال فروشی برام مجسم شد. بعد منزلم مجسم شد که خب در منزل من کدوم گوشه کدوم زاویه میتونه برای این حیوان استراحتگاهی باشه. خب برادر من، عزیز من، یه وقتی یک کلاه نمدی پیدا شد از اولیای خدا بود. توجه کردید؟ یکی از علما برام نقل کرد، گفت یک کلاه نمدی هم در قم بود، از اولیا بود. حالا نمیدونم در قید حیات است یا نه، میگفت اینم خیلی ها نمیشناختن. چند تا طلبه داشتن اینو جوانها بشنوید، اینا مهم است بشنوید اینا رو، من به خاطر شما هاشت نمینجا دیگه. اگر شما نبودید این مجلس نبود، بنده میرفتم میرسستم اون منابعی که جمع کردم و خلاصه دیگه کار ما اینه دیگه، می نوشتم یه 30 صفحه شفی چیز می نوشتم، اما همه را تحکیل می کنم به عشق شما ها می آمینجا که شما دعا کنید من عاقبت خیر بشم. خدا همه شما ها را می شنم عاقبت خیر کنه. این ذرائعی که به شما عرض می کنم دلم می خواهد در لوح دلتون نگه داری، مهم مسئله. اون عالم ربانی که خودشم از اولیاست، ایشون گفت این کلاه نمدی که کسی نمیشناختن از اولیا بود تو مدرسه طلبه ها قدم میزد. چند تا طلبه نشسته بودن انگور میخوردن فصل تابستون. یک کسی اشاره کرد که پیر مرد رو تحویل بگیرید، انگور تعارف کنید. طلبه ها دستاشون جمع کردن، آقا بفرمید. این کلاه نمدی رو نشوندن به یه دو سه تا حبه انگور خورد و رفت. بعد اون کلاه نمدی که از اولیا بود به این عالم گفته بود اگر این طلبه ها بدون معرفی تو به من انگور می دادن ترقی می کردن. خیلی حرف مهم می سن. یک کتاب حرف برادر قیداد می داد. هر وقت ما بخواهیم کسی رو احترام بکنیم باید یه نفر جلوتر بیاد یه قصیده بخونه، غزلی بخونه. خودمون بیشتر مستقلن فکر کنیم که با یه شیعه امیرالمومنین احترامش کن. خب قطعا باید یکی بیاد مدفوع منقبت کرور بگه به تمهید مقدمه بشه. یک عجیب است آقا، بعد نظر تنگی ها خیلی عجیبه. گفته بود که اگر این اینا بدون معرفی تو به من انگور میدادن تعارف میکردن ترقی میکردن. حواستون جمع باشه. خب این یک درس از دروس اخلاق در قرآن. جنبندی می کنم که مسخره از دیدگاه قرآن حرام است، قدغنه. و گفتم اون شب که قرآن اخلاق زشت را وقتی میخواد بگه چهره کریهش هم نشان میده، فقط نمیگه نکنید یا بده. در سوره بقره از زبان پیامبر عظیم الشأنش حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام بیان میکند که مسخره کار آدمای نادانه. اگر کسی خدا نکرده مسخره میکرد تا حالا اهل مسخره بود، بیتعارف باید پی ببره که نادان بوده، بره در فکر علاج باشه. همین که بفهمد این کار نادان هاست بذاره کنار، خود این داناییه، خود این علمه. بله انشاءالله تعالی اگر زنده بودیم در شبهای آینده باز دروس دیگری از اخلاق در قرآن خدمت شما خواهیم گفت. آیا هر روز ما متعلق به امام زمان علیه السلام است. به قول علامه بزرگوار جمال السالکین سید ابن طاووس قدس الله نفسه الزکیه میگوید که قریب به این مضامین، شیعه باید بدتون آقایون، شیعه باید زبان حالش این باشد که نزیل که حیث و متجهت رکابی و ضیف که حیث و کنت و من البلادی. هر کجا باشیم مهمان امام زمان، هر کجا باشیم از صدقه سر حضرت زنده ایم. اما خب بر تقسیم بندی ها جمعه را نسبت دادن به ساحت مقدسه امام زمان علیه السلام. روز جمعه روز امام زمان. خدایا چی می شود که ما این زیارت ها رو دعاها رو بیشتر گفتم از قول علامه امینی رضوان الله علیه، چون دیشب رادیو ضبط می‌کرد یه جزئشو نگفتن. ایشون فرمودن که دو جنگ و گرانبها خدا در اختیار ما شیعان گذاشته که مخالفین ما از اون دو جنگ محرومن، یکی زیارت هاست و یکی دعاها. چه می‌شود که ما این دعاها را جدن زیارت ها را تدبر بخوریم، همش برای ثواب نباشه. در این زیارتنامه امام زمان علیه السلام، حضرت زیارتنامه زیاد داره، اسراری در زیارتنامه های حضرت خیلی گیراست، خیلی گیرم. میگه یا مولای یا صاحب الزمان، هذا یوم الجمعه، امروز روز شما، و هو یوم روز توه، و انا فیه ضیفک و جارک، من در این روز مهمان تو و پناهنده تو هستم، فعظفنی و اجرنی، منو مهمان کن، پناه بده. شهید ثانی یک مثال داره، تو را خدا این مثال رو دقت کنید. نمیدونم کدومتون در بیابون دیدید گله ها که را میفته، این گله ها یه حیواناتی براشون میگمارن برای حفظ این گله ها. حالا دور از حضورتون بالاخره سگ گله چند تا انتخاب میکنن که این حیوانات رو مراقبت کنن. گاهی شده که یک کسی در بیابان داره میره، نه سلاحی نه چیزی، و یه گله روبرو میشه. آقا این سگ ها وقتی حمله میکنن، آدم به اون چوبان التماس میکنه، شوخی نیست، یه هیچ متوجه این چوبان سواد داره نداره. آیا آقا قربونت برم، دستم به دامن، بیا نزن. شهید میفرماید شما در نماز وقتی میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی خدایا این سگ رو بکش کنار، من میخوام وارد نمازت بشم، میگه یک دم جون التماس که به اون چوپان میکنی به خدا بکنی از شر شیطان در امانی. اون التماس که به اون چوپان میکنی که بی سواد چیزی نداره، این سگ رو میزنه کنار، پر این داره در خیمه، حتی ممکنه یک کاسه شیرم به تو بده، زبانم لال. کسی رو نمیخواییم به آقا قیاس کنیم، ولی گفتن در مثل مناقشه نیست. وقت خود واقعا به امام زمان بگی من پناه بده، پناهت نمیدی. یعنی اینقدر بدونی که تعالی هر چی گفتیم که رو به بالا بوده، خدا شاهده. یه خورده اعتراف بکنیم به نواقص خودمون، بعضی قلعه ها رو بشکنیم. آقا پاکنون عوامانه بوده، اینه که زردینی زده گفته کتاب دعا رو بده، یه دهندرده ای چیزی و خمیازه ای، فقط همین که ثواب داره یه چیزی خونده بسته گذاشته اونجا، اصلا نفهمیده چی به چیه. ای آقا به امام زمان بگی انا ضیفک و جارک، من مهمون تو هم، آقا پناهت نمیده. آخه تا حال نگفتی نزیز من، اگه یه که گیر بکنه، من خودم میگم دومم لای تلتمونه این جمله رو بگم آنن جواب میده، آنم برطرف چی گرفتاره، اصلا حرف نداره. السلام علیک یا صاحب الزمان، آقا امروز روز شما بود و من وقتی وارد شدم دیدم صحبت از عمه بزرگوارت زینب کبرا به میان آمده، سلام الله. بنده نه لیاقت دارم، نه در اون حدم که حرفی بزنم، اما حالا یه وقت حدس و گمان عیبی نداره. این حدس من این است که یکی از گریه های مفصل امام زمان برم نه بزرگوارش، و میدونم خیلی دوست داره که امنه بزرگواری، که امنه تو شفیع ما هستی نزد خدا، امشب ما زیر این خیمه عمه شما را شفیع آوردیم پیش شما، به خاطر این عمه شفاعت کنید ما را، نظر کنید. آقا دو تا جمله خانم داره، عجیب است. اولا که جمله از این بالاتر نمیشه، قبل از این جمله خودشو بگم، اون عظمت که بگم، امام زمانش صریحاً می‌فرماید عمه تو علم لدون می‌داری، من از خوی کسی نمی‌ترسم، گفتم بارها زینب کبرا به تصدیق حضرت سجاد کلاس خصوصی خدا را دیده بود. علم لدونی فارسی چه کلاس خصوصی دیده، تعارف نداریم. این حرف من به گوش اولیای خدا رسید، الحمدلله صحبه گذاشتن همشون، از بیرفتی نیست، من نمیگم که من سجاد میگم. برای دو تا جمله خانم داره، یکی عرفانی یکی حماسیه، که ما افتخار باید بکنیم. حماسیش این بود، بلند شد فریاد کشید به سر یزید، یزید رو تخت نشسته در طرفین جلاد هست، یزیدی که دایره حکومتش کجا تا کجاست، فرمود اینی لأستسغر و قدرک، یه خانمی که به ظاهر اسیره کسانشو کشتن. گفت یزید البته قدر تو را خار میشمارم، من تو را چیزی نمیدونم. یه فضولی کرد، گفت دختر علی میبینی که تمام کسانت کشته شدن؟ فرمود ما رأیت الا جمیلا، جز زیبا چیزی ندیدم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حافظ محمد علی اردوادی رضوان الله علیه. من این بیت شعر از او زیاد خوندم تا حالا، من غبطه میبرم به این جور آدم ها. این شیخ ببینید چه جایزه ای از امیر المؤمنین و از زینب کبرا علیه السلام دریافت خواهد کرد، خدا میدونه. در زیر آسمان برای حضرت زینب هم شعری گفته نشد که بارها توصیف کردم برای دوستانم، شیر وقتی میخواد حمله کنه قبل از حمله صدایی در سینه‌اش ظاهر میشه، به اون میگن زئیر. زئیر مخصوص شیره، در مورد حیوانات گفته نمیشه. بعد از صدای زئیر حمله حتمیه. شکارچی داره بی خیال تو جنگل راه میره، قدم میزنه، به ناگهان وقتی که زئیر شیر را از اون کمینگاه شیر میشنوه، تنش میلرزه، ای بسا سلاح از دستش میفته. زئیر یه صدای با هیبتیه، چون پشت سرش حتما حمله کردن. خود به خوندن امه امام زمان و این شیخ اینطور توصیف میکنه، میگه که او ان فی غاب الامامت لبوتن لزئیرها عنت الوجوه و تهیبا. میگه دختر علی خودت میخاند یه صدای زئیر از بیشه امامت به گوش میرسد، که اینطور دشمنان میبرده. امام زمان، ما اگر از یه راهی برسیم، از سفری، سفرهای ما راحت، با هواپیما ماشینهای راحت و پذیرایی، ولی دوستانمون میگن فلانی از راه رسیده، برید قدری استراحت کنه. زبانم لال، امه شما 40 منزل آمده بود. این پذیراییش بود که میگفتن، زخم زبان میزدن. خانم اینقدر قوی بود، این خانم عالمه غیر معلمه است، علم لدنی داره. از عمل کردش چیزی به شما بگم، هم یاد بگیریم هم گریه کنیم. آقایون، بچه 3 ساله 4 ساله معنی شهید و شهادت رو نمیتونه بفهمه، نمیشه. خانم علم لدنی داشت، در مقاطب صحیح داشتیم داریم که بچه ها که بهانه پدر می گرفتن، خانم می فرمودن پدرتون سفر رفته، مقصود سفر آخرت. اما آنچنان این بنی امیه نقشه های امه امام زمان رو نقش بر آب کردن، واضح نمی کنم بگم، من عادتم نیست، فقط این جمله رو بگم که خانم به این قدرت که همیشه قدرت داشت، اما یک جا احساس کرد که باید از برادرش کمک بگیرد. اون کجا بود؟ گفت حسین من شرح سینه ها، حسین من حالا که بنا سر نازنین قرآن بخونه، بیا یک کار دیگه هم بکن، بیا با دختر کوچکت حرف بزن. یه چند کلمه با این دختر کوچک حرف بزن. چرا؟